ساعت 9 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. دونالد ترامپ میگوید نشست آلاسکا میتواند مقدمه‌ای برای یک دیدار مهم سه جانبه باشد. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی خواستار پایان یافتن مداخله در این کشور شد. و رئیس موساد برای بررسی احتمال از سرگیری مذاکرات صلح غزه راهی قطر شد. سلام و شب بخیر، کامبیز کرامتی هستم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها. دونالد ترامپ میگوید دیدار روز جمعه‌اش با ولادیمیر پوتین میتواند مقدمه‌ای برای یک دیدار سه‌جانبه باشد. نشستی که به گفته رئیس جمهور آمریکا توافق‌های اساسی در مورد جنگ اوکراین در آن رقم خواهد خورد. غیبت ولادیمیر زلنسکی در نشست فردای سران فدراسیون روسیه و ایالات متحده باعث انتقادات و نگرانی‌های شده، اما دونالد ترامپ تاکید کرده که در صورت موفقیت دیدار دو جانبه فردا، نشست به گفته او بسیار مهم دیگری با حضور رئیس جمهور اوکراین برنامه‌ریزی خواهد شد، جایی که در آن توافق نهایی به دست خواهد آمد. اما شتاب گرفتن پیشروی‌های روسیه در جبهه‌های شرقی اوکراین و غیبت ولادیمیر زلنسکی در نشست آلاسکا به بدبینی‌ها در میان رهبران اروپایی دامن زده است، چرا که نگرانند توافق دو جانبه سران روسیه و آمریکا منجر به تبعات دردناکی برای اوکراین از جمله جدایی بخش‌هایی از خاک این کشور و انضمام آنها به روسیه شود. دونالد ترامپ در گفتگو با رادیو فاکس نیوز تاکید کرد که برای عدم موفقیت نشست آلاسکا 25% شانس قائل است، موضوعی که از خوشبینی او به دیدار با ولادیمیر پوتین حکایت دارد. در تحول دیگر، روسیه و اوکراین در آستانه نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ 168 اسیر جنگی را مبادله کردند. وزارت دفاع روسیه در پیام رسان تلگرام نوشت که دور تازه تبادل اسیران با میانجیگری امارات متحده عربی انجام شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم با تایید این موضوع گفت اسرای آزاد شده شامل نظامیان و افراد غیر نظامی بوده و به گفته او برخی از آنان از سالهای 2014، 2016 و 2017 در اسارت روسیه بودند. ولادیمیر زلنسکی تاکید کرد که مراحل دیگری از مبادله اسرا هم اجرا خواهد شد. در تحول دیگر، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا میزبان ولادیمیر زلنسکی بود و در اقدامی که نشانه حمایت کامل لندن از کیف به شمار می آید به گرمی از او استقبال کرد. روز چهارشنبه هم رئیس جمهور اوکراین در کنار فریدریش مرس در برلین نشستی خبری داشت، نشستی که پس از کنفرانس ویدیویی او و برخی رهبران اتحادیه اروپا با دونالد ترامپ برگزار شد. اما مقام‌های دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوای سوریه ندادند. رسانه ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهند که در پی ممانعت مقام‌های سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. روزنامه ترکیه تودی نوشته است که در پی سرنگونی نظام بشار اسد در سوریه در آذر ماه گذشته، حاکمان جدید دمشق عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوای سوریه را منع کردند. این گزارش می‌افزاید تغییر مسیر اجباری هواپیمای علی لاریجانی نشان از میزان تغییر سیاست‌های سوریه تحت حاکمیت احمد الشر رئیس جمهور موقت این کشور دارد. بشار اسد نزدیکترین متحد عربی جمهوری اسلامی بود. اکنون اما گروه‌های اسلامگرایی که جمهوری اسلامی به منظور تثبیت حکومت اسد در جنگ علیه آنها شرکت کرده بود، قدرت را در سوریه به دست گرفتند. نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت لبنان کشوری کوچک است که سالها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن رسیده که این صفحه بسته شود. نواف سلام در شبکه ایکس اعلام کرد که در دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با صراحت کامل به او گفته که اظهارات اخیر برخی از مسئولان ایرانی از نظر شکل و محتوا مردود است. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی در مورد طرح خلع سلاح حزب الله لبنان را نقض آشکار اصول دیپلماتیک و تجاوز به اصل احترام به حاکمیت کشورش خواند. در یکی دو هفته اخیر که موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان در هیئت دولت این کشور بالا گرفته و دنبال می شود، برخی مقامات جمهوری اسلامی به شدت به این طرح تاختند و آن را طرحی اسرائیلی و آمریکایی خواندند. علی لاریجانی صبح پنجشنبه پس از سفری 3 روزه به عراق و لبنان به تهران بازگشت. این نخستین سفر علی لاریجانی پس از انتصاب مجدد به دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. رئیس سازمان جاسوسی و اطلاعات خارجی اسرائیل موساد با هدف بررسی احتمال از سر گرفتن مذاکرات صلح غزه راهی قطر شد. سفر داوید بارنا به دنبال انتشار گزارش‌هایی حاکی از ابراز تمایل گروه افراطی حماس برای بازگشت فوری به مذاکرات آتش‌بس انجام شد. گفته شده سران گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، در دیدار با رئیس سازمان امنیت مصر در قاهره از آمادگی خود برای بازگشت به میز مذاکره خبر دادند. در همین حال بتسلل سموتریچ وزیر دارایی و سیاستمدار تندروی اسرائیلی از برنامه‌ای برای آغاز ساخت یک شهرک یهودی نشین جنجالی در کرانه باختری خبر داد. شهرکی که این منطقه را به دو قسمت تقسیم کرده و ارتباط مناطق فلسطینی را با قدس شرقی قطع خواهد کرد. به گفته دفتر این سیاستمدار دست راستی، به این ترتیب ایده ایجاد یک کشور فلسطینی برای همیشه دفن خواهد شد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سیاست‌های خود را مأموریتی تاریخی و روحی برای نسل‌های یهودی خواند و از پایبندی خود به دورنمای اسرائیل بزرگ سخن گفت. این سخنان واکنش کشورها و سازمان‌های عربی را برانگیخت که ضمن محکومیت آن را تهدید کننده دانستند. گزارش را بشنویم از ایلیا جزائری.
سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره پایبندی‌اش به دورنمای اسرائیل بزرگ خشم کشورهای عربی را برانگیخت. آقای نتانیاهو در مصاحبه چهارشنبه 22 مرداد با شبکه اسرائیلی آی 24 نیوز گفت به دورنمای اسرائیل بزرگ به شدت پایبند است. به گزارش روزنامه تایمز آف اسرائیل، در جریان مصاحبه شارون گال خبرنگار شبکه آی 24 نیوز که زمانی عضو راستگرای پارلمان اسرائیل بود، چشم زخمی با طرح نقشه سرزمین موعود یهودیان به بنیامین نتانیاهو داد و از او پرسید آیا با این دورنما ارتباط داری؟ آقای نتانیاهو پاسخ داد به طور حتم. اصطلاح اسرائیل بزرگ پس از جنگ شش روزه اسرائیل و شماری از کشورهای عربی در جوان سال 1967 میلادی به کار گرفته شد. این اصطلاح اشاره به سرزمین‌هایی دارد که اسرائیل در آن جنگ به اشغال خود درآورد که شامل اورشلیم شرقی، کرانه باختری، نوار غزه، شبه جزیره سینا در مصر و بلندی‌های جولان می‌شود. روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشته است که مجموعی از دست اول صهیونیست‌ها اصطلاح اسرائیل بزرگ را برای اشاره به اسرائیل کنونی، کرانه باختری، غزه و اردن به کار می‌بردند. در جریان مصاحبه از آقای نتانیاهو درباره احساسش مبنی بر اینکه به نمایندگی از مردم یهود در حال انجام مأموریت است پرسیده شد. او پاسخ داد این مأموریت به نمایندگی از نسل‌های یهودیان است. نسل‌هایی بودند که آرزوی آمدن به اینجا را داشتند و نسل‌هایی نیز بعد از ما به اینجا خواهند آمد. موضوع جنگ جاری در نوار غزه بخشی از مصاحبه آی 24 نیوز با بنیامین نتانیاهو بود. او با تأکید دوباره بر طرح خود برای اشغال شهر غزه گفت
به اونها فرصت رفتن بدید. اول باید مناطق جنگ رو ترک کنند و اگر بخوان از کل نوار غزه خارج بشن. ما این اجازه رو بهشون میدیم، همزمان درگیری ها برای دور شدن از مناطق جنگ و هم اگر بخوان کل غزه رو ترک کنن.
او همچنین افزود کشورهایی که برای مردم غزه اظهار نگرانی میکنند باید درهای خود را به منظور میزبانی از آنها باز کنند. سخنانی که واکنش کشورهای عربی را برانگیخت. اتحادیه عرب سخنان نخست وزیر اسرائیل را محکوم و آن را تهدید خطرناک امنیت ملی عربی و نقض کننده قانون بین المللی دانست. شورای همکاری خلیج فارس هم سخنان و طرح‌های نخست وزیر اسرائیل را خطری مستقیم برای ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین المللی دانست که جامعه جهانی باید موضع خود را در قبال آن روشن کند. وزارت خارجه عربستان سعودی ضمن محکومیت سخنان آقای نتانیاهو و اعلام مخالفت با طرح‌های او، داشتن کشوری مستقل را حق فلسطینی‌ها دانست.
گزارش ایلیا جزائری را شنیدید. و اما یک مقام حکومت طالبان از برنامه‌ای برای گلباران کابل با هلیکوپتر به مناسبت 14مین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت خبر داد. گروه طالبان در نیمه اوت 2021 تنها چند هفته قبل از عقب نشینی کامل نیروهای آمریکا و ناتو پس از جنگی 20 ساله وارد کابل شد و کنترل کشور را به دست گرفت. حبیب غفران سخنگوی وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی حکومت طالبان گفته فردا جمعه هلیکوپترهای وزارت دفاع ضمن اجرای برنامه‌های نمایشی بر فراز کابل پایتخت را گلباران خواهند کرد. این جشن در حالی برگزار می شود که افغانستان با موج بزرگی از بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، اقتصادی شکننده و قطع کمک‌های بین‌المللی به خصوص آمریکا مواجه است و نزدیک به 10 میلیون شهروندش با گرسنگی مفرط دست به گریبانند.